6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت قطر میگوید هکرها مطلبی ساختگی درباره ایران و آمریکا را بر سایت رسمی قرار دادند. وزیران نفت اوپک و غیر اوپک بر سر تمدید سطح تولید دیدار خواهند کرد. جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس با عباس عراقچی برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند. دولت قطر میگوید هکرها یا سارقین اطلاعات رایانه‌ای با دستبرد به سایت خبرگزاری دولتی قطر گزارشی ساختگی به نقل از امیر قطر انتشار دادند. به گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس، رویترز و فرانسه، این مطلب ساختگی که صبح امروز در سایت خبرگزاری قطر منتشر شد، حاکی بود که این کشور جزیره کوچک خلیج فارس سفیرانش را از بحرین، مصر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به خاطر تنش با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خارج کرده است. خبرگزاری‌های بین المللی افزودند این مطلب ساختگی همچنین به نقل از امیر قطر ایران را یک قدرت اسلامی و روابط قطر با اسرائیل را خوب خوانده بود. مدیر دفتر ارتباطات دولت قطر با بیان اینکه تحقیقاتی در این خصوص شروع شده از رسانه‌ها خواسته این اظهارات و مطالب ساختگی را که پیشتر برخی رسانه‌ها در منطقه بازتاب دادند منتشر نکنند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست روی خط. آقای جزائری، این گزارش‌ها گفته میشه که امروز صبح منتشر شده و سایت خبرگزاری رسمی قطر هک شده بوده، هرچند که تلویزیون قطر شب گذشته این مطالب رو روی صفحه منتشر کرده بود. ماجرا چیه؟
بله آقای خمسه‌پور، هنوز اصل ماجرا مشخص نیست، اما در کشورهای دیگری که در منطقه وجود دارن، کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس، اکثرشون دارن تاکید میکنن که سایت هک نشده و این تنها ادعای دولت قطر هست برای به گفته اونها لاپوشانی ماجرا. در مقابل سخنان مسئولان قطری مبنی بر این که هک شده سایت خبرگزاریشون، چند مطلب ارائه شده در رسانه‌های منطقه مبنی بر این که نخست تلویزیون رسمی قطر زیرنویس کرده بود صحبت‌های امیر این کشور رو، صحبت‌هایی که بعداً در خبرگزاری پخش شد، و همچنین سایت در اینستاگرام امیر قطر همین صحبت‌ها منعکس شد. بخش انگلیسی سایت خبرگزاری قطر به گفته این رسانه‌ها ساعتی بعد دوباره صحبت‌های امیر قطر رو منتشر کرد. برای همین اینها مدعی هستن، اینها که میگن هک نشده سایت، میگن بنابر این دلایل میشه به این نتیجه رسید صحبت‌ها انتشارش عمدی بوده و به واقع امیر قطر این صحبت‌ها رو مطرح کرده.
خب صحبت‌های امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، کلیاتش رو که در ارتباط با ایران، که قطر ارتباطات خوبی با ایران، روابط خوبی با ایران داره، با اسرائیل روابط خوب داره و همچنین روابط خوب با آمریکا داره، و بعد انتقادش از ممالک عربی منطقه، اینا به طور کلی اشاره شده، ولی به طور تفصیلی سخنان امیر قطر چه بوده؟
چند مورد مهم در صحبتاش هست. از تنش با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده، تنشی که در حاشیه نشست اخیر کشورهای اسلامی آمریکایی در ریاض پایتخت سعودی گویا برجسته شده، صحبت شده. اینطور که امیر قطر گفته، صحبتایی که بهش منتسب هست، گفته قطر رابطه خوبی هم با اسرائیل داره و هم با ایران، و گفته حماس رو، گروه فلسطینی حماس رو نمایندگی واقعی مردم فلسطین میدونه. اشاره کرده به انتقادهایی که از قطر میشه از سوی همسایگانش مبنی بر حمایت از گروه های تندرو، و گفته اولا قطر نه از تروریسم حمایت میکنه نه از تندروی، ثانیا گروه های اخوان المسلمین، حزب الله لبنان و حماس رو گروه های تروریستی نمیدونه، برعکس اون چه که بسیاری از همسایگان قطر به اون معتقدن. اشاره کرده به پایگاه نظامی العدید، پایگاه نظامی العدید که نیروهای آمریکایی هم درش مستقر هستن، گفته این پایگاه برای حمایت از قطر بنا نهاده شده در مقابل برخی از همسایگانش، که این صحبت البته همسایگان قطر رو بسیار آزرده.
خب اشاره کردین که این صحبت ها در رسانه ها بازتاب یافته بود، چه واکنش هایی داشته انتشار این صحبت ها؟
آقای خمسه‌پور، از شب گذشته تا اینجای کار رسانه های کشورهای عربی، سعودی، منظورم از امارات، کویت و دیگر کشورها و حتی مصر، به شدت به قطر و سیاستاش دارن میتازن. صحبت هایی که مطرح میشه اشاره هست به اون چی که میگن حمایت قطر از گروه های تندرو هست. زاهی خلفان نایب رئیس پلیس دبی در توییتر نوشت که امیر قطر رفته به سمت ایران و گروه های تندرو و رابطش رو با گروه های با برادران عربش به فراموشی سپرده. تمام سایت ها و رسانه های قطری در اینترنت فیلتر شدن در دیگر کشورهای شورای همکاری. علاوه بر این، تلویزیون الجزیره هم از کانال های ماهواره کابلی حذف شده، روابط تنش‌آمیز شده و ما در ساعت‌های آینده منتظریم ببینیم که آیا این واکنش ها با واکنش از سوی قطر مواجه خواهد شد و با شاهد اوجگیری بحران خواهیم بود، یا اینکه راه حلی برای این بحران یافته خواهد شد.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
درگیری ها میان هواداران شیخ عیسی قاسم روحانی مخالف حکومت بحرین با نیروهای امنیتی دست کم 5 کشته بر جای گذارده است. مسئولان منامع حدود 300 معترض را نیز بازداشت کردند. این افراد در اعتراض به حمله ماموران امنیتی به روستای الدراز و بازداشت ده‌ها تن از هواداران شیخ قاسم دست به تجمع زده بودند. مدافعان حقوق بشر از برخورد نیروهای امنیتی با مخالفان در بحرین انتقاد کردند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی بحرین با هواداران شیخ عیسی قاسم، روحانی شیعه مخالف دولت، در نزدیکی منامه پایتخت بحرین دست کم 5 تن کشته و 286 تن دیگر هم بازداشت شدند. پیشتر گزارش شده بود که نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه با یورش به منزل شیخ عیسی قاسم، رهبر مخالفان دولت بحرین، شماری از هواداران او را بازداشت کردند. این روحانی منتقد در میان بازداشت شدگان نیست و مقام‌های امنیتی بحرین گفتند که هدف این عملیات شیخ قاسم نبوده است. بازداشت هواداران شیخ عیسی قاسم 2 روز پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در بحرین این روحانی شیعه را به اتهام جمع‌آوری پول از منابع غیرقانونی و پولشویی به 1 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که حمله در روستای الدراز پس از دریافت اطلاعاتی صورت گرفت مبنی بر اینکه چند فراری مرتبط با اقدامات تروریستی در این روستا مخفی شدند. شماری از مدافعان حقوق بشر از حمله نیروهای امنیتی بحرین به روستای الدراز انتقاد کردند، از جمله عفو بین الملل که خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در این باره شد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه ای حمله به این روستا را اقدامی در راستای سرکوب آزادی بیان دانست و آن را محکوم کرد. بنابر ارزیابی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بحرین در کنار برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و ایران در پایین‌ترین رتبه‌ها از نظر آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز قرار دارد. اعتراض‌ها در بحرین از سال 2011 میلادی بالا گرفته و از آن زمان تا کنون ده‌ها تن از معترضان کشته و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند. مقام‌های بحرین می‌گویند مخالفان در پی سرنگونی هیئت حاکمه این کشورند و ایران را به دست داشتن در ناآرامی‌های بحرین متهم می‌کنند، اتهامی که مقام‌های ایران همواره آن را رد کردند.
نارامی ها در بحرین. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
نشست وزیران نفت 13 کشور عضو اوپک و غیر اوپک قرار است فردا پنجشنبه برای تعیین سطح تولید نفت برگزار شود. بیشتر کشورهای عضو اوپک از جمله ایران خواهان تثبیت حجم تولید در سطح کنونی هستند. خبرگزاری ایرنا به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گزارش داده است بحث‌هایی درباره تمدید مدت زمان این توافق بین 6 تا 9 ماه وجود دارد. اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیر عضو مانند روسیه آذر ماه سال گذشته توافق کردند در نیمه اول سال جاری تولید خود را 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند. کاهش سطح تولید در ماه‌های گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی را در سطح 50 تا 55 دلار در هر بشکه تثبیت کرده است. جلسه شش ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای برجام با حضور عباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام برگزار شد. عباس عراقچی با بیان این مسئله که رئیس جمهوری آمریکا هنوز به تعهداتش در ارتباط با برجام متعهد است گفت تحریم تمدید تحریمات هسته ایران نخستین آزمون ترامپ بود. به گزارش ایرنا در این جلسه کمیسیون امنیت ملی یکی از موارد نقض برجام از سوی آمریکا را اضافه شدن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم‌ها عنوان کرد و اعلام داشت هنوز در موضوع همکاری با بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی مشکلاتی وجود دارد. هفته گذشته دولت آمریکا تعلیق تحریمات هسته‌ای ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد و همزمان 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل نقششان در برنامه موشک ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. میلیون ها انسان در سال گذشته میلادی ناچار به مهاجرت شدند. بحران ها و سوانه طبیعی عامل اصلی این جابجایی بزرگ بوده است. بنیاد تامسون رویترز گزارشی در همین زمینه دارد که از جان خاکزاد می شنویم.
در سال گذشته میلادی بیش از 31 میلیون انسان، یک انسان در هر ثانیه ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند. آن هم به دلیل بحران ها و سوانه طبیعی. این گزارشی است که انجمن تامسون رویترز منتشر کرده است. در این گزارش به نقل از مرکز نظارت بر جابجایی انسان‌ها IDMC آمده است، نزدیک به 7 میلیون نفر در سال 2016 میلادی در آفریقا و خاورمیانه ناچار به نقل مکان شدند. نزدیک به 24 میلیون نفر نیز در قاره آسیا مجبور به جابجایی در داخل کشورشان شدند. سوانح طبیعی از جمله طوفان‌های سهمگین و آتش‌سوزی در جنگل‌ها دلیل عمده فرار این انسان‌ها در آسیا بوده است. در چین 7 میلیون نفر، در فیلیپین نزدیک به 6 میلیون نفر و در هند حدود 2 میلیون و نیم نفر در سال گذشته میلادی مجبور به مهاجرت در داخل کشورشان شدند. به گفته مرکز نظارت بر جابجایی انسان‌ها، اکثر کسانی که در داخل کشورشان آواره می‌شوند با مشکلات فراوانی روبرو هستند و در اکثر اوقات به فراموشی سپرده می‌شوند. این افراد قادر نیستند از نهادهای بین‌المللی تقاضای کمک کنند، چون برخی از دولت‌ها علاقه چندانی ندارند که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از اوضاع داخل کشور اطلاعی داشته باشند. سازمان نظارت بر جابجایی انسان‌ها که وابسته به انجمن تامسون رویترز است، یادآوری می‌کند در سوریه در سال‌های آغازین جنگ میلیون‌ها سوری ناچار به فرار از کشورشان شدند. اما در سالهای 2014 و 2015 میلادی که حجم فرار سوری‌ها از جنگ بالا گرفت، بزرگترین بحران مهاجرت را پس از جنگ جهانی دوم رقم زد. خانم الکساندرا بیلک، رئیس سازمان نظارت بر جابجایی انسان‌ها در جهان، هشدار می‌دهد در آینده اگر تدبیری اتخاذ نشود، دور تسلسل مهاجرت همچنان ادامه خواهد یافت. تغییرات اقلیمی می تواند منابع مورد نیاز انسانها را کاهش دهد که این امر جنگ ها و بحران های بزرگی را به وجود خواهد آورد.
جان خاکزاد، فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.